مبحثی که جلسه گذشته طرح شد بحث نماز بود. حالا فصل دوم می‌فرماید که ست جمله تتم بها حیات و صلات، شش جمله‌ای که حیات نماز به اونا کامل میشه. می‌فرماید که اعلم ان المعانی الباطنه التي بها تتم حیات و صلات یجمعها ست جمله. شش تا چیز هست که حیات نماز به این شش تاست: حضور قلب، تفهم، تعظیم، هیبت، رجا، حیا. حالا یکی یکی میخواد شون اینا رو شرح بده. بل اولو حضور القلب، اولی حضور قلب. و نعنی به ها ان یفرغ القلب عن غیر ما و ملابس له. معنی حضور قلب معنیش معلومه دیگه، یعنی اینکه قلب از اون چیزی که الان بهش مشغوله از غیر اون خالی باشه. من وقتی با شما صحبت میکنم با شما صحبت میکنم، شما وقتی با من صحبت میکنید من توجه هم به شماست. اگه غیر از این باشه حضور قلب در کار نیست. و متکلمون بهی، آن چیه بهش تکلم میکنه نسبت به اون حضور قلب داشته باشه. اگه میگه الله اکبر واقعا به حقیقت الله اکبر توجه داشته باشه، یعنی خدا بزرگ است. اگه واقعا میگه الحمدلله یعنی تمام کمالات از آن خداست. رب العالمین یعنی مربی تمام عالم خداست. و بقیه الفاظی که داره به کار میبره. فیکون العلم بالفعل، باید علمش بالفعل باشه. بل قولو مقرونن به ما، و این حرف که داره میزنه قرین باشه. ولا یکون الفکر جاریان فی غیر ما، و افکارش در غیر اون چیزی که داره بیان میکنه جریان نداشته باشه. و مهمن صرف الفکر رو عن غیر ما هو فی و کان فی قلبی ذکر لما هو فی و لم یکون فی غفلتون. وقتی قلبش از غیر آنچه که داره میگه فارغ بود و مشغول به آنچه که میگه بود، این حضور قلب داره. دست شما داره. سمت تفهم لمعنى الکلام. تفهم یعنی خود را به فهم زدن. یعنی چی؟ یعنی تلاش کنه که بفهمه الله اکبر یعنی چی. این معنی داره دیگه. الله اکبر یعنی الله اکبر، نه الپول و اکبر، المقام و اکبر، الشهرت و اکبر، القدرت و اکبر. این معنی الله اکبر. بفهمه که واقعا الله اکبره یا الپول اکبره. سمت تفهم، تفهم یعنی به خودش بفهمه یا تلاش کنه که بفهمه معنای کلامی که داره میگه. و هو امرون وراء حضور القلب، این با حضور القلب فرق میکنه. گاهی حضور قلب داره ولی تفهم در کار نیست، ولی میفهمه الله اکبر یعنی چی ولی حاضر نیست به خودش بفهمه. فهمیدن و به خود فهماندن فرق میکنه. حاضرن مع اللفظ ولا یکون حاضرن مع معنى اللفظ فاشتمال القلب علی العلم معنى اللفظ. یعنی این که اون چیزی که یه لفظه الله اکبر، یه معناست که خدا بزرگه نه غیر خدا، یه سرایت دادن این معنا به قلب، این معنی تفهمه. این سومیه اصلا نیست تو جامعه ما، یعنی در هیچ زمینه ای نیست. در وادی تربیت اونی که مهمه سرایت دادن معنا از گوش به قلب نیستی. گوش و مغز و فهم و همه اینا با هم دیگه، ما منظورمون همه این نیست. ما فقط سخنرانی میکنیم، همه سخنرانی کردن کارمون سخنرانیه. بعد مثلا سخنرانی میکنیم بعد میبینیم نشد، دوره یه جلسه سخنرانی میذاریم که چگونه سخنرانی بکنیم که سخنرانیمون در مردم اثر بذاره. تو اون جلسه هم جلسه سخنرانی برای سخنرانی که سخنرانی اسمش اصلا سخنرانیه، یعنی این سوار بر سخن شده داره میرانه سخنو. مثلا گفتگو و گفت و شنود نداریم، مکالمه نداریم، مباحثه نداریم. در حوزه‌های علمیه قدیم اصلا سبک طلبگی این بوده که در حین درس اشکال میکردن، یعنی درس گوینده مدرس متکلم وحده نبوده، وقتی که حرف میزده اون طلبه هم اجازه داشته و این اصلا مرسوم بوده، نه اینکه بی‌ادبی حساب بشه، مرسوم بوده که سوال کنه. حالا یکی میگه از تو دانشگاه از پاورقی سوال کردم، گفته کی به تو گفته پاورقی رو بخونی؟ بلد نبوده جواب بده. گفته کی به تو گفته پاورقی رو بخونی؟ خب حالا خوندم دیگه، حالا جواب شده دیگه. کی به تو گفته پاورقی رو بخونی؟ یعنی چی؟ این سومیه نیست، سومیه این سرایت از گوش به قلب. پس اشتمال، اشتمال یعنی دیگه، اشتمال یعنی پوشیدن. لباسی که میپوشن میگن اشتمال لباس، لباسو پوشید. پوشاندن قلب به این چیزی که اون معنایی که داشت بهش توجه میکرد، یعنی قلبش بگه الله اکبر، قلبش بگه یاک نعبد، قلبش بگه یاک نستعین. و هازا مقامون یتفاوت و فیه ناس، اینم خودش درجات داره، مردم در این معنا متفاوتن، چون مردم در تفهم معانی قرآن و تسبیحات و اینه یکسان نیستن. و کم من معان لطیفت یفهمها المصلی فی اثناء الصلات، چه معانی لطیفی که گاهی ممکنه بفهمه ولی در قلبش جاری، در غیر نماز جاری نمیشه این معنا به قلبش. و من هذا الوجه، اینه که نماز ناهی از فحش و منکره. فانها تفهم امورا تلک الامور، این تفهم اموریه نماز که اون تفهم اون امور باعث باز داشتن از فحش و منکر میشه. خب منکرات از کجا میاد؟ از این که من طالب قدرتم، همه چی به خاطر زیر پا میذارم، من خودپرستم، همه رو زیر پای خودم له میکنم. دیدیم ما چقدر جامعهمون خودپرست شده، همه به فکر خودشونن. الان داشتیم میمدیم، یکی این ور خیابون دو طرف که پارک کرده بودن، یکی این وری پارک کرده بود دوبله، یکی هم این ور دوبله پارک کرده بود، بعد کج هم پارک کرده بود، جا هم داشت ولی نمیرفت یه خورده این ور تا. چند نفرم رد میشدن بهش بدابیرا میگفتن، اینا خیلی راحت وایساده بود. اصلا انگار نیزار که مردم الان اینجا پشت سر این معطل شدن. از این تو خیابونامون معلومه ما چقدر خودپرست شدیم. خب این تو نماز، نماز اومده که ما رو از خودپرستی نجات بده، داره میگیم الله اکبر سامنه. ولی ما میگیم انا اکبر، انا اکبر. شیطان میگه چرا سجده نکردی؟ میگه انا خیر، انا خیر. این انا خیر در همه هست. این اناخیر یه داستانه، یک ویروسه، یه بیماریه، بیماری خودش داره به ما سرایت داده. اناخیر من بهترم. ایشون میفهمد که این عبارات نماز معانی در این عبارات هست که تفهم این معانی، یعنی سرایت دادن این معانی به قلب، اونه که از فحش و منکر باز میداره. خب فحش و منکرات همه از این اموریه که انسان اونا رو اکبر فرض میکنه دیگه، اصلا بقیه نماز رو کاری نداره، همین یه دونه الله اکبر، همین یه دونه انسان رو نجات میده. ولی خب دیگه این هم دو، پس اولی شد حضور قلب، دومی تفهم، سومی تعظیم. سمت تعظیم، سومین چیزی که به نماز روح میده تعظیمه. تعظیم چیه؟ میفهمد و هوا امرون ورا حضور قلب و تفهم، این یه چیز دیگه سومیه. از رجل رو بما یخاطب و غیره به کلام و هو حاضر القلب فیه و هو متفهم لمعناه، گاهی یه چیزی میگه به معناش هم توجه داره، اون معنا رو هم در قلبش جاری میکنه ولی براش عظمتی نداره اون معنا. این باید براش عظمت داشته باشه این معنا. ثم الهیبه و هی زائده علی تعظیم. هیبت چیه؟ از یه عبارتون ان خوف منشأ تعظیم، هیبت خوفیه که منشأشون تعظیمه. اگه عظیم شمرد هیبت براش ایجاد میشه. انسان، آدمایی که معنویت رو عظیم میشمارن، وقتی با یه آدم معنوی هم نشین میشن نسبت به اون آدم احساس هیبت میکنن، ولی اگه معنویت عظیم نشماره ارزشی براش نداره. شما در هر رشته یا پیش استاد اون رشته باشین، اگه اون رشته براتون اهمیت داشته باشه، اون آدمو اون امر و عظیم شمارید، یه هیبتی در دلتون نسبت به اون شخص احساس میکنه. این در درونش یه خوفی که منشأش همون تعظیم مرحله قبله، لأن من لا یخاف، و کسی که خوف نداره لا یسمی هایما. خوفی که مصدرش اجلال باشه، یعنی عظیم شمرده. ثم رجا، مرحله بعد رجا، امید. فالعبد ینبغی ان یکون راجیا، شایسته است که بعد از همه این مراحل امیدوار باشه. به صلاتهی ثواب الله کما انه خائفون به تقصیره عقاب الله. خب بعد امیدوار باشه، وقتی رکوع کرده داره به خدا میگه خدای من کمرم شکسته، باید منتظر باشه یک دستی بیاد این کمر شکسته رو نجات بده. معنی رکوع اینه، رکوع یعنی من کمرم شکسته نمیتوانم صاف بشم. سجده یعنی غیر از تو کسی رو نمیبینم، این مفهوم سجده است. در تشهد میگی لا شریک له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. لا شریک له، شریک نداری تو. خب وقتی به کسی میگی شریک نداری، یعنی کسی غیر از تو من پیدا نکردم که به سراغ اون برم. لا شریک له. اینا الفاظ نیست، میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک یعنی اجابت کردم، اجابت کردم. یا وقتی یه کسی که خیلی بهش علاقه داریم، وقتی به شما یه کاری میگه شما رو صدا میزنه، شما میگین بله بله، با اشتیاق میگین، این معنی لبیک. لبیک یعنی اولب بلک البابینه، یعنی تو صدا زدی، من با شوق اومدم و پشت سر هم پاسخ به اجابت دادم. لبیک اللهم لبیک. لبیک چرا؟ چون لا شریک لک، چون تو شریکی نداری، نه در اداره آسمان شریکی داری، نه در اداره زمین شریکی داری، نه در اداره قلب شریکی داری. همه عالم در دست توست، هیچ کس در کنار تو کاری نیست. عظمت الامور ترن به یده، زمان تمام امور در دست توست. خب این میشه رجا. ثم الحیا، بعد مرحله آخر حیاست، و مستند این حیا استشعارون به تفسیر و توهم زن، که من مؤثرم، این همه مراحل صلات رو طی کردم. نماز معراجه. یه چیزی تو جامعه ما هست، قبلا عرض کردم، که محصول یکی از نابسامانی های فرهنگیه تو جامعه ما. یکی از نابسامانی های فرهنگی تو جامعه ما این زندگی نامه های علماست که منتشر شده. البته خود انتشار زندگی علما نابسامانی نیست، اما تا اینکه چه کسی منتشر بکنه، کی بنویسه و چی بنویسه و چگونه بنویسه، چه چیزهایی رو بگه و چه چیزهایی رو نگه، خود اون نویسنده باید خودش عالم باشه. این مثل اینه که مثلا ما علم پزشکی رو نفی نمی‌کنیم، ولی نوشتن کتاب پزشکی باید در دست یک پزشک باشه. غیر پزشک اگه کتاب پزشکی بنویسه، یه چیزایی می‌نویسه که مردمون بهشون بیش از اون چیزی که سود برسونه ضرر می‌زنه. اگه غیر پزشک پزشکی بکنه ضرر می‌زنه تا سود برسونه. بهترین، یکی از بهترین زندگی نامه‌ها این زندگی نامه مرحوم حاجی آخوند پدر آقای راشده. چرا؟ چون خود آقای راشد خودش یه عالم بوده، اینو نوشته. فضیلت های فراموش شده. این از بهترین زندگی نامه هاست. شما تو این زندگی نامه یه دونه کرامت نمیبینی که آره مثلا یه نفر رو دید بعد تو چشاش نگاه کرد گفت تو مثلا دیشب این کارو کردی که امروز صبح اونجوری شده، یعنی از اینا اصلا نیست توش. ولی شخصیت انسانی این مرد بزرگ معرفی میکنه، تمام کتاب تربیته. وقت از اون طرف، حالا این دیگه این حرف بنده است، حالا ممکنش دعا بکنم، و من احساسم اینه که بیشترین چیزی که تو این زندگی نامه توجه مردم رو به خودش جلب کرده این مطلبه، که مردم تصور میکنن که یه استادی پیدا کنیم. این اول همه رو تشویق کرده به پیدا کردن استاد، یه استادی پیدا کنیم که چی بشه؟ که یه ذکری به ما بده. بعدش که چی بشه؟ بعد دیگه اون که چی بشه، بعدش دیگه غالبا اینه که مثلا چشممون باز بشه، مثلا چشممون. این سه تا امور عمده مسائله، که یه استادی پیدا کنیم، که یه ذکری به ما بده، که چشممون باز بشه. تصورشون اینه که استاد کارش اینه که ذکر بده، ذکرم محصولش اینه که چشم آدم باز بشه، در حالی که اصلا داستان از این قرار نیست. حالا میخوام اینو عرض بکنم، اگر یه چون این چیزی هست، البته ذکر آثار داره، ذکر مثل داروخانه است. شما یه داروخانه دارو داری، هر دارو یه کاری میکنه، چه کسی به چه کسی چه دارویی و چه میزانی بده، این یه استادی میخواد که اون استاد باید خیلی مراحل رو طی کرده باشه تا بتونی همچی کاری بکنی. و یقین بدانید که نیست، میگفت گشتیم نبود نگرد نیست، پشت تریلیه نوشته بود گشتیم نبود نگرد نیست، اونا نیستن. حالا فرض بفرمایید که مثلا فلان استاد فلان ذکر رو داده به فلان شاگرد، کدوم استاد از خداوند استادتر و کدوم ذکر از نماز بالاتر و کدوم ذکر از نماز جامعتر؟ ملائکه یه عدهشون راکعن، یه عده ساجدن، در تمام طول زندگیشون ساجدن، یه عده تماما قائمن، یه عده تماما راکعن. اینا مقامات ملائکه است. یعنی رکوع یه مقامه، سجود یه مقامه، قیام یه مقامه. انسان همه اینا رو داره، تو نماز همش هست. نماز مثل این ویتامیناییه که یه دونشو که میخوری تمام اون موادی که توی طول یه روز نیاز داری تو اون فرمولش هست. حالا از لحاظ پزشکی نمیدونم مثلا خوردن اینا درسته یا غلط، من مثال میزنم دیگه، بعد جنبه مثالشو دارم میگم. ممکن حالا یه پزشک باشه بگه آقا نه اصلا نباید، نه به کمپلکس فقط ب رو داره، کمپلکس ب، اما یه سری چیز همه چی داره دیگه، همه موادی که تو یه روز بدن احتیاج داره تو این هست. این نماز همه مراتب سیر توش هست. اینو میگه از صلات و معراج، معراج المؤمن. اون وقت آدم 50 سال 60 سال 70 سال نماز میخونه هیچی به هیچی. فعلم ان حضور القلب سبب الهمه، میگه بدان که حضور قلب سببش همته. فان قلبک تابع لهمتک، قلب تابع همته. ما همت چه کاری رو داریم؟ آدم وقتی همت دنیا داشته باشه براش میدوه دیگه، همه فکر و ذکرش هم دنیاست. اگه همت تحصیل داشته باشه همه فکر و ذکرش تحصیله، همه شب و روزش تو فکر تحصیله. الان مثلا بخواد یه اپلای بگیر از یه دانشگاه خارجی، همش داره فکر میکنه، همش داره سوال میکنه از این و اون، کجا برم، کجا بهتره، کجا فاندش بهتره، کجا نمیدونم چجوریه، داره تو پیش خودش فکر میکنه از این و اون سوال میکنه. شب هم که بخواد بخوابه قبل خواب تو رخت خوابش داره به اون کارش فکر میکنه. خب این همت دیگه. میفرماید سببش همته. تا به اون لهمتک فلا یحضر القلب، قلب هیچ جا حاضر نمیشه الا در اون امری که برای شما اهمیت داره. اون چیزی که برای انسان مهمه قلب اونجا حاضر میشه. و مهما اهمک امرون، وقتی یه کاری برای شما مهم شد حضر القلب، قلب اونجاست. شاه ام ابا، چه بخواد چه نخواد، فهو مجبولون علیه. اصلا جبلی قلب اینه، یعنی ساز و کار قلب اینه. جبلی یعنی سنگ نوشتشه. قلب اینجوری طراحی شده. قلب یعنی اون کانون ادراک. یعنی شما اگه بخوای نمیتونی جلوشو بگیری. و مسخرون فیه والقلب اذا لم یحضر فی الصلاه، وقتی قلبی در نماز حاضر نیست، و لم یکن متعطلا بلکان حاضرن فیما، بیکار نیست، جای دیگه حاضره. کجا؟ اون اموری که براش اهمیت داره تو اونها حاضره. در نتیجه باید عدم حضور قلب در نماز و در بیرون نماز معالجه کرد، نه در خود نماز. میگن چی کار کنیم حضور قلب داشته باشیم؟ چی کار کنیم تو این ساعت نماز؟ نمیشه. این مثل اینه که یه آدمی بره رو دوشک کشتی بگه چی کار کنم که اینو بزنم زمین. میگه برادر من این کارو باید تو یه سال پیش انجام میدادی، الان میدون مسابقه هست، اینجا که کار نمیشه کرد. یه سال بعد تمرین میکردی در شاخه‌های مختلف کار، بدنتو تقویت میکردی، فنون رو تمرین میکردی، بعد اینجا میمدید برای کشتی گرفت. نمازم همینطوریه. میفرماید لذا، ببینید اون وقت قرآن همینجا درست دست میذاره. قرآن معالجه میکنه، موعظه نمیکنه. موعظه یه چیزه، معالجه یه چیزه. ما مثلا بچه‌هامونو موعظه میکنه، در تربیت موعظه میکنه. موعظه به درد نمیخوره. البته موعظه که ما میکنیم به درد نمیخوره، اگه واقعا موعظه موعظه باشه به درد میخوره. قرآن دست میذاره روی نقطه حساس. پزشک موعظه میکنه. مثلا ما الان میریم دکتر میگه چرا مریض شدی؟ چند بار بهت گفتم مریض نشو؟ اصلا از اینو تا حالا یه دکتر یه همچین چیزی به ما بگه؟ مثلا بریم دکتر اول آدم اخ کنه و آدم چرا مواظب خودت نبودی، چرا مریض شدی، چی میپرسه؟ میگه چته. نمیگه چرا مریض شدی. ما موعظه میکنیم چرا این کاری کردی، چرا اون کاری کردی، چرا فلان شد، چرا بهمان شد. پزشک میگه چته، میگه اینو اینه اینه، اونم میگه اینو 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 بخور یا نخور، اینو 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 بخور یا نخور. من چند روز پیش گرمیم کرده بود، همسرم هم میگفت اینو نخور اونو نخور، گفتم ببین به من نگو اینو نخور اونو نخور، بگو اینو بخور، یه چیزی به من بده بخورم خوب بشم. اون نخوردن چیزه، من حس خوبی با نخوردن ندارم. میگم میرم میشه دکتر، میگم دکتر چی بخوریم که لاغر بشیم؟ به ما بعد بگی چی بخور که لاغر شی دیگه، میگه نخور ما استرس پیدا میکنم. قرآن دست میذاره رو درد، چی میگه؟ میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما دنیا رو انتخاب کرده، این درد ماست. چون ما یعنی من همسرم دنیا رو انتخاب کردیم، دنیا برامون مهمه دیگه، لذا توی خاطراتمون دنیا میاد. نه. ما الان هر چیزی که دوست داریم افکارمون تو اونجا سیر میکنه دیگه، چیزی که دوست نداریم که افکارمون سیر نمیکنه. مثلا من هیچ وقت فکرم تو این موضوع سیر نکرده که چرا مثلا ابزار و ادوات نقاشی گرون شده. حالا من چجوری مثلا نقاشی نمیکنم که، الان قلم از کجا بخرم؟ هیچ وقت یه همچین فکری تو نماز به سراغ من نیومد. حالا الان گفتم احتمالاً امروز بشه تام غروب بیاد. تا حالا مثلا الان فکر میکنم یه چیزی گفتم که فکر کنم که نیومده، این تا حالا نیومده. ولی همیشه مثلا موقع نماز این تو فکر آدم میاد که حالا مثلا چیکار کنم که این شام امشب خوشمزه تر بشه. ما بعضی از فنون آشپزی رو تو نماز یاد گرفتیم، نماز فهم می‌کنیم چیکار کنیم غذای خوشمزه بشه. این تو فکرمون اومده، اون کارمون رو چجوری حل کنیم، اون پول رو چجوری دراریم، چون برامون اهمیت داره. قرآن میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا، این درد. دواش چیه؟ یه دواش اینه بل آخرت و خیرون و ابقا. تو انسانی دنبال خیر و باقی هستی، اون که باقی آخرت، اونی که خیر آخرته. تابلوی آخرت هم در قرآن ترسیم کرد، آخرت هم برای انسان‌های بالا و والا یک زمان دیگر نیست، همینجا در باطن همین دنیاست. همینجا شما میتونی پرده رو کنار بزنید، در بهشت سکونت کنی، خدا نصیب کنه. ایشون میفهمید که چون قلب جبلی و سنگ نوشتش و ساختارش اینجوریه که اون چیزی رو که دوست داره به اون توجه داره، دست شما هم نیست، چه بخواین چه نخواین. پس اگر در نماز حضور قلب نسبت به نماز نداشت، جای دیگه داره سیر میکنه، کجا؟ اموری که براش اهمیت داره. فلا حیلت ولا علاج لاحضار القلب، هیچ چاره‌ای نیست برای اینکه قلب رو حاضر کنین در نماز، الا به صرف الهمت الی الصلات، الا اینکه همتش منصرف به نماز بشه. همت یعنی اون همش، اون دغدغش. وقت این دغدغه چطوری منصرف میشه؟ ول همت لا ينصرف الیها ما لم يتبین ان الغرض المطلوب منوتون. با همت هم اینطوری منصرف میشه که باید بفهمه که مطلوبش اینه. شما چی میخواین؟ شما علم منهای جهل میخواین؟ شما دارایی تمام نشدنی میخواین؟ شما سلامتی بدون بیماری میخوان؟ شما آسایش بدون دردسر میخوان؟ اینا هیچ کدومش مربوط به آنچه که رنگ و لعاب دنیا رو داره نیست، اینا همش مربوط به جای دیگه است. ول آخرت و خیرون وقت، وقتی اینو فهمید همتش منصرف اونجا میشه. من این از یکی از علما شنیده بودم، بعد روایت شدیدم که پادشاهان عالم آرزو میکنن که ای کاش برگردن به دنیا، در بیابان زندگی کنن، نون خشک بخورن، ولی پادشاه نباشن. پادشاهان عالم این آرزو رو میکنن. اون وقت من در کتابهای تاریخی هر جایی به پایان کار زلمه رسیدم اونا رو ثبت کردم، زلمه تاریخ که چجوری مردن، بعضیاشون خیلی عبرت انگیزه. عمرو آس وقتی که داشت میمرد، ببخشید من این تعبیر رو میگم، معذرت میخوام، این تعبیر اون گفته، میگه که گفت که ای کاش به جای، چون عمرو آس به دو چیز خیلی علاقه داشت، یکی به پول خیلی علاقه داشت، یکم به حکومت مصر. معاویه هر چه دیگه رو بهش پیشنهاد کرد قبول نکرد. شرط همکاریش با معاویه دو تا شرط گذاشت، یکی حکومت مصر، یکی هم که خراج نده. یه وقتی هم معاویه براش یه نامه فرستاد که خراج رو رد کن بیاد، اینم یه قصیده یه 41 بیتی فرستاد براش، پدر معاویه رو تو اون قصیده در آورد. به اونجا به معاویه میگه که و عین الحصا و نجوم از سما، سنگریزه کجا، ستاره آسمان کجا، و عین معاویه تو من علی، معاویه کجا علی کجا، تو سنگریزه بودی علی ستاره آسمان بود، اگه تو معاویه شدی من تو رو معاویه کردم، حالا خراج از من میخواد. اونم گفت دست از سرش بردارید. به این دوتا چیز خیلی علاقه داشت. در پایان عمرش نوشتن که وقتی که داشت میمرد گفت ای کاش به جای این سکه هایی که جمع کردم پشکل بیابان رو جمع کرده بود. انگار که دارن از ته سوزن ردن میکنن. اینو گفتم مون. مأمون قاتل امام رضا لشکر کشید کرد به جایی، در موقع بازگشت رسیدن به یه برکه آب خیلی صاف و زلال، پاشو توی این برکه آب کرده بود، لشکریانش هم دور و برش بودن. یه دفعه حالش بد شد، دو تا پزشک خیلی وارد هم داشت، بهترین پزشکان عصر خودشون بودن، شروع کرد به لرزیدن و تب و لرز، از بدنش یه مایه مثل روغن شروع کرد بیرون زدن. اینا هم هر چی بررسی میکردن، معاینه میکردن، گفتن ما تا به حال همچین مرضی ندیدیم. 24 ساعت بیشتر دوام نیاورد. لحظات آخر که دیگه فهمید مرگش فرارسیده گفت منو ببرید روی تپه. بردنش روی تپه، این لشکرشو نگاه میکرد، حالا ببین چه غصه ای میخوره. آدمی که نداره نداره دیگه، ما نداریم، یه غصه همون نداریم، نه لشکر داریم هیچ. تا حالا مثلا قصه خوردین لشکر نداشته باشین؟ قصهش هم نخوردیم تا حالا، فکرشو نکنیم، یعنی مزدهشو نفهمیدیم که قصهشو بخوریم. بله. بعد میگه تماشای به لشکرش کرد و گفت که یا من لا یزول ملکه، ای کسی که سلطنتت زائل نمیشه، ارحم من زال ملکه، رحم کن به کسی که سلطنتش زائل شد. تموم شد سلطنت. امیرالمومنین هم وقتی توصیف میکنه میگه امکانات رفته و بالش مونده، حالا باید با بار قتل امام معصوم وارد قیامت بشه. سلطنت که رفت، قاتل امام رضاست، وارد محشر بشه. لذا قرآن دست میذاره روی درد، نقطه درد رو میگه و دارو رو میگه، میگه دردتون اینه، توسرون الحیات دنیا، داروتون اینه، ولی آخرت و خیرون و عقا. اینجا ایشون میفهمد چاره ای نیست جز تغییر اون جهت همت. تا وقتی نفهمه مطلوبش اونجاست جا به جا نمیشه. مطلوب چیه؟ مطلوب انسان یک جمله بیشتر نیست. اگر من غیر از این شما بفهمید اشتباه میکنیم، الان بگین اگه من اشتباه میگم. انسان، تمام انسان ها مطلوبشون اینه که فعال ما یشا باشن، فارسیش یعنی هر کاری دلشون میخواد بکن. این آرزوی همه انسان هست دیگه، تو هر زمینه که هستن. انسان اصلا حد نمیپذیره چقدر پول خوبه، اصلا حد نداره، هر چی به آدم بدن آدم بازم میخواد. آدم دوست داره که آنچه که میخواد براش حاضر باشه، آنچه که میخواد، این یعنی فعال ما یشا. انسان دنبال اینه. این در این عالم با این ظرفیت این عالم حاصل نمیشه. ظرفیت این خواسته انسان عالم دیگری است. اون عالم دیگر نامش آخرته. آخرت هم لزوما یه زمان دیگه نیست، باطن همین دنیاست. پل رسیدن به اون باطن هم نمازه. باید معراج کنه دیگه، اصالتا معراج المؤمن. باید معراج کنه به اون عالم دیگه قدم بذاره. اون معراجش نمازه. میفهمد باید همتش منصرف به اون بشه. چگونه همت منصرف بشه؟ باید بفهمه مطلوبش اونجاست. انسان یه مطلوب بیشتر نداره. هیچ انسانی متوقف نیست. هیچ کس سیر نمیشه. اصلا اصلا شما یک آدم پیدا کنید که بگی بس هیچ کی نمیگه، مگر که ایمانی باشه که از دنیا دست بکشه قناعت کنه، ولی اصلا کسی دست بردار نیست در درون جان. ممکن البته آدم به خاطر بدون همتی دست بکشه، همت نداشته باشه، ولی تو عمق جانش از هیچ چیزی آدم راضی نمیشه. هر چی بهش بدن بازم میخواد، همه علومو بهش بدن بازم دنبال علم دیگه میگرده، همه دارایی دنیا رو بهش بدن دنبال یه دارایی دیگه میگرده، همه لذایز دنیا مال این باشه دنبال یه لذت دیگه میگرده. این نشانه اینه که یه چیزی اینجا از شما وقتی تشنتون میشه خداوند برای تشنگی شما در خارج آب قرار داده. پس این حالت یه چیزی باید تو خارج داشته باشه اینو درست کنه. چطور برای گرسنگی ما غذا قرار داده، برای تشنگی ما آب قرار داده در خارج؟ ما وقتی به دنیا اومدیم از تمام این خوراکی ها و نوشیدنی های فراوانی که در این عالم هست فقط یه غذا مناسب حال ما بوده، اون غذا رو برای ما قبل از اینکه بیایم در بیرون برای ما قرار داده. خب این خدا اون وقت برای این حس مهمی که همه انسان ها رو گرفتار کرده در بیرون قرار نداده، اون چیه که پرش میکنه؟ اول شما بگو این چیه. این یه خواسته که بی نهایته، تموم شدنی نیست، پس باید یه بی نهایت بهش بدی تا آرام بشه. اون بی نهایت خداست. راه مشاهدش نمازه. دزایشون میگه باید معلومش که مطلوبش اینجاست. اگه فهمید مطلوبش اینجاست اون وقت همتش هم منصرف اینجا میشه. و ذالکه این حال تفصیلش اینه، ال ایمان و تصدیق، اینکه ایمان بیاره و تصدیق کنه و ان الاخرت خیر و ابقا. قرآن میگه ول اخرت خیر و ابقا. آخرت یعنی اون حیات دیگر، نه دنیای بعد از مرگ. و ان الصلاة وسيلة إليه، راه رسیدنش نمازه. فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم بهقارة الدنيا، وقتی اینو اضافه کرد به حقارت دنیا و حصل من مجموعه ما حضور القلب، براش حضور قلب حاصل میشه. اما تفهم فسببه بعد حضور القلب ادمان الفکر، سبب این که به قلبش اینو ببین، بعد میگه میخواد بگه به قلب، به قول ما بماسونه به قلب اینو، میگه این سببش ادمان فکره. ادمان یعنی فرو رفتن در وادی فکر. دو تا چیز راه نجات سالکان الله، فکر و ذکر و سلام، دیگه کاری غیر از این نیست. فکر و ذکر، دائما قرآن کریم به ذکر دعوت کنه، اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. تنها چیزی که در شریعت اسلام براش حد تعیین نشده ذکر الله، و همه چی حد داره، همین نماز حد داره، همین بعد در روز بیشتر نیست، 17 رکعته. روزه حد داره، حدش یه ماه، حج حد داره یه بار در سال، اما ذکر الله براش حد نذاشته. میگه اذکر الله کثیرن سبحوه بکرتن و اصیلن، شب و روز خدا رو یاد کن. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، رجالی که دائما به یاد خدا. و ادمان فکر، ما محصول ذکر فکره، ذکر پشت سر خودش فکر میاره. ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را ابزار این افسرده ساز. بله. یعنی پایان مسیر ذکر فکر و صرف و ذهن الى ادراک المعنا، و گرداندن ذهن به سمت ادراک این معنا. یعنی چه ادراک معنا؟ یعنی اگه میگه آقا بعد نماز صبح بگو قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، یعنی بره راجب این فکر کنه. یعنی چی؟ قل بگو، بگو یعنی بگو، بگو یعنی چی؟ یعنی اینقدر بگو تو به جانت بگه. لن یصیبنا، هرگز به ما اصابت نکنه، الا ما کتب الله لنا، این عالم طراحی خودست. خب مولانا، مولای ما و همه عالم خداست، و علی الله فلیتوکل المؤمن، لذا تکیهگاه مؤمن خداست. این عالم ملک تلقه خداست، همگان هیچ کارن، همه دارن تو زمین اون کار میکنن، همه در اختیار اون هست. این میشه ادمان فکر، سرایت ذکر به جان. خب بعد مرحله بعدش میگه که و ما من دابتن الله علی الله رزقا، دومین آیه است. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. آیه دومش اینه و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. یه جمله است باید در جان جا بگیره. اگر خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه احدی نمیتونه اون ضرر از تو بگیره. و این یورد کل خیرن، اگه خدا اراده کنه خیری به تو برسه، فلا اراد دل فضله، احدی نمیتونه اون خیر رو از تو برگردنه. یعنی ارسال خیر، منع خیر از خداست، یعنی نازار و نافع خداست. این فرهنگ توحید. البته اینجا باید حتما ما باید چند جمله بعدش هم بگیم که سوال پیش نیاد، چون این جلسه ما یکی از نکته‌ای که تو این جلسه ما هست اینه که اینجا اوپن دوره. بعضی مثلا بزرگوارا شد 100 جلسه اینجا نشستن، بعضی امروز جلسه اولشونه. الان تا ما اینا رو بگیم میرن تو جبر. ما باید همیشه این مشکل جبر رو حلش کنیم. این داستان سخنان ما 4 تا قانون اساسی داره. این 4 تا قانون اساسی باید دائما در نظر کسی که داره یه پیام توحیدی بهش میرسه باشه. این 4 مرحله، ما الان مرحله اولشو داریم میگیم. 4 مرحله ایناست. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام عالم ملک تلق خداست. تمام تأثیر و تأثیرات از آن خداست. حکومت از آن خداست. باران به دست خداست. سرسبزی زمین به دست خداست. حالات قلب در دست خداست. این 1. 2. و این خدا که توصیف شد این عالم رو بر اساس اسباب طراحی کرده. یعنی همین خدایی که عالم در چنگ قدرتشه زمین رو با باران سبز میکنه، نه بدون باران. پس با اسباب کار میکنه. این 2. و 3 قانون اساسی سوم، به انسان که یک موجود زمینیه باید از این زمین عبور کنه دستور داده که از اسباب استفاده کنه. این 3. و 4 اما بهش امر کرده که به اسباب دل نبند. این 4 تا قانون اساسی توحیده. کسی اینا رو داشته باشه دوچار جبر نمیشه. خوب این 4 تا مرحله رو بفهمه. به انسان توصیه کرده که از اسباب استفاده کنه اما نباید به اسباب دل ببنده. این داستانه. لذا انسان باید برای تأمین معاش شغل اختیار کنه اما نباید به شغل دل ببنده. اون وقت انسان موحد با انسان غیر موحد در انتخاب شغل یکسانه، اما در نحوه اشتغال فرق داره با انسان غیر موحد. آدم موحد تو شغل خودش خرابکاری نمی کنه، به قول امروزی ها زیراب کسی ها نمی زنه، کمکاری نمی کنه، دروغ نمیگه، کلک نمیزنه، نمیگه تو بازار امروز اگه دروغ نگی نمیتونی کسب کنی. دیگه این حالا ما داریم یه نمونه شو میگیم. انسان موحد عالم رو تحت تأثیر حق تعالی میبینه، لذا همین انسان موحد دستور خدمت به والدین داره، همین انسان موحد دستور خدمت به جامعه داره. پس این 4 تا قانون اساسیه. حالا اینو داشته باشیم یک طرف، بریم سر بحث خودمون. بچه مجبور بودم این پاورقی رو بگم. این پاورقی رو بعد از این از من خیلی میشنوید، چون من خیلی از من سوالات جبری میکنن. اگه هرچی ما میگه میگن که جبره، این که جبره. این 4 تا رو من درست کردم، اینو تازه هفته پیش درست کردم. بله آره، این 4 تا نه جور میدین رحیمی. نه این تب او و نشر او آزاد. هر کی قد بره به نام خودش چاپ کنه. این 4 تا قانون اساسی توحیده. تمام سوالات شما رو که میپرسه این 4 تا جواب میده. اون بعدم بپرسه. تمام سوالاتی که شما وقتی ما از توحید در میذاریم از میرین تو وادی جب اینجا. حالا ببینید میگه اگر خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه احدی نمیتونه این ضرر رو برداره، اگه بخواد خیلی به تو برسونه احدی نمیتونه. پیام توحید دست کشیدن از عمل نیست. این جمله نمیگه بس برو تو خونتون بشین دیگه بعد مثلا. پیام توحید دل نوستن به عمله. تو این پیام داره میگه اگه خدا بخواد خیری بهت برسه هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، لذا شما وظیفه‌تو انجام بده اون خیرم بهت میرسه. اون وقت اینجا میدونی چی میگه؟ میگه امر به معروف و نهی از منکر عجل و نزدیک نمیکنه. چرا؟ یه جای مجبوری بلند شی امر به معروف کنی، خب حاکم ظالم وایساده، امر به معروف بکنی نونتو میبره جونتم میگیره. میگه امر به معروف و نهی از منکر نه نونتو میبره نه جونتو. حالا شما اشکال نکنین که الان برای 10 تا داستان برای من بگین که امر به معروف کرد جونشونو گرفتن، اون عجلش رسیده بوده. منم 100 تا داستان برای شما میگم که امر به معروف کردن جونشون نگرفت. خب بله، متوکل به ابن سکیت. مثلا ابن سکیت، سکیت فعیل صیغه مبالغه است، صیغه مبالغه در سکوته. خودش یه شعری داره ابن سکیت، مفهوم شعرش به شعر عربی، مفهومش اینه که ما تو فارسی میگیم، میگه زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. همین ابن سکیت که این حرفو میزنه و خودش هم اهل سکوت بوده، متوکل ملعون که از ملعون ترین خلفای عباسیه، این معلمش فرزندان اون بوده، یه روز بهش میگه این فرزندان من در نزد تو محبوب ترن یا حسن و حسین؟ این عصبانی میشه، میگه به خدا قسم قنبر غلام علی در نزد من از این دوتا و پدرشون محبوب تره. اونم دستور میده زبانش از پس کلش بیرون بکشن و ایشون هم به شهادت میرسه. از علمای طراز اول شیعه است، از اولیای خداست. برای روح مطهرش صلوات ختم بفرمایید. الله اکبر. خب هزاران هم داریم که نشده، خیلی جا هم داریم نشده، هزار تا داستان هم داریم که این عجلش رسیده. حالا با این ماجرا است. و البته بعد یکی از بزرگان میگه فکر نکن اینا تقیه بلد نبودن، تعامل نکرده اینجا دیگه. خودش اهل سکوت بوده. حالا چرا میگه اگر خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه کسی نمیتونه ضرر رو برداره؟ این معنیش اینه که حالا اگه من به دست یه کسی یه ضرری بهم رسید، دیگه نرم مثلا تو روزنامه همشهری چاپ کنم. البته ظلم رو باید زیر بار ظلم نباید رفت، اون یه بحث دیگه است. حالا یکی کاری کرده دیگه، تا آخر عمر نمیخوام قیافه‌شو ببینم، یه جایی هم گیرم بیفته میگم آقا گذر پوست افتاد به دباخونه. ولی ما اصلا تو سیره اهل بیت همچین چیزی نداریم. در سیره اهل بیت هر کس به اینا توهین میکرد، به اینا بدی میکرد، اینا بدی رو با خوبی جواب میدادن، چون اینا اینو میدونستن، اینا دست خدا رو میدیدن. خب امیرالمومنین میگه اینو بخون صبح، 6 تا آیه از این دوم میشه. این پیامش. اما از این فرمایش ممنون فیض رفتم اینجا. ممنون فیض میگه تفهم، این خیلی حرف مهمیه، لزومی نداره ما این کتابو تموم کنیم، تو هم یک کلمه وایسیم اینجا. تفهم یعنی ما اینو به خودمون بفهمونیم که آقا ان یمسسک الله بضرن، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه، فلا کاشف له الا هو، احدی نمیتونه این ضرر رو برطرف کنه. اینو قرآن میگه. بعد تو حدیث قدسی داریم که خداوند از ما گله میکنه، میگه آیا در شدائد به دیگری پناه میبری؟ در حالی که شدائد رو من فرستادم. مگر در خانه من بسته بود که رفتی در خانه دیگری رو زدی؟ این راجب عمل حرف نمیزنه ها، نمیگه اگه گرفتار شدی نرین از دیگران کمک بخواین ها، میگه اگه گرفتار شدی به دیگران دل نبندی. اما فرقش اینه که من الان اگه به شما دل ببندم، میام میگم آقا من گرفتارم، میگه من کاری نمیتونم بکنم، بعد میرم دالا بر علیه شما شروع میکنم. آره این رفاقتش با ما هزار تومن هم ارزش نداشت، همه جا میخوام آبروی شما رو برم که چرا شما کار من رو انداختی. ولی اگر من موحد باشم میگم این مجرای خداست، اگر خدا بخواد از این مجرا، لذا من به شما مراجعه میکنم ولی به شما دل نمیبندم. اونی که خداوند گله میکنه از مراجعه نیست، ولی مراجعه ما باید به هم مراجعه کنیم. چیکار باید بکنیم دست؟ خب میخوایم نون بخوریم بعد بریم نونوایی دیگه، میخوایم گوشت بخریم بعد بریم قصابی، که البته الان دیگه نمیشه رفت. میگن گوشت شده کیلو 80,000 تومان. چاره نیست که. به امام سجاد گفتن قیمت ها گرون شده، حضرت که مسئول مملکت نبود گفت به من چه، مگه من تا حالا خودم روزی خودم میدادم؟ البته موحد اگه مسئولیت داشته باشه کار خودش درست انجام میده، ولی اگر توحید بیاد وسط قیمت ها گرون بشه، قیمت ها ارزون بشه، موحد حال دلش تغییر نمی کنه. چون خدایی که گوشت کیلو 20,000 تومن روزی میداد، 80,000 تومن هم روزی میده دیگه، غیر از اینه؟ الان مثلا این گربه ها سوء تغذیه گرفتن، بله الان یه کسی بره یه تحقیق کنه ببینه گربه ها تو تهران سوء تغذیه گرفتن، هیچ والله هیچیشون نشده، درشت و قوی و نگاه میکنی خیلی راحت، همش هم لم دادن کنار دیوار. این پرنده ها سوء تغذیه گرفتن، خدا همه عالمو داره اداره میکنه، گرانی اصلا به اینا هیچ لطمه‌ای نرسونده، فقط ما ها سوء تغذیه توهمی گرفتیم. توهم زده. تفهم اینه، تفهم یعنی به قلب فهماندن. ایشون میفهمد ادمان فکر میخواد. این ادمان خیلی مهمه، یعنی ادامه و استمرار و غرق شدن در وادی فکر. همینه، اینه مؤمن اینجوریه. و برگرداندن ذهن از ادراک معنا و علاج ما و علاج و احضار القلب مع الاقبال على الفکر و تشمر لرفع الخواطر شاغله. یه قیچی ذکر برداره، هر چی خاطرات ناراحت کننده است با ذکر قیچی کنه. گرون شده، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. ضرری رسیده، ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. میخوان روزی مو قطع کنن، ان یردک بخیر فلا راد له فضله. این میشه قیچی ذکر. ذکر قیچیه. یکی از مهمترین ذکرات دین لا اله الا الله. دینی لا چجوری می‌نویسن؟ لا لا رو تو اینجوری تو عرب نوشته میشه، عین قیچی. لا رو اینجوری می‌نویسن، لا قیچیه، لا همه رو قیچی میکنه. این میشه قیچی ذکر. آقای مرحوم الهی قمشه‌ای، چون اهل شعر بود، خیلی هم شاعر خوبیه، از علمای بزرگ شیعه هم هست. ایشون در سفرهای خارج از کشور، ظاهرن سوریه بوده، حالا اگه درست حافظم یاری کنم، اونجا پولش تموم میشه. مسافرات قدیم هم فرق داشته دیگه، مثلا الان نبوده که زنگ بزنه با موبایلش پول بریزن به کارتش. پولش اونجا تموم میشه، بعد تو فکر بوده که چیکار بکنه چیکار نکنه. شب در عالم رویا امام سجاد رو میبینه، حضرت بهش میگه که خوشا آنان که الله کارشان بی ادامش. تو شعر بابا طاهر اینه که به حمد و قل هو الله کارشان بی. حضرت میگه توکل تو علی الله کارشان بی. چون این شاعر بوده و زبان شعر باشه میزنه، توکل تو علی الله کارشان بی، توکل تو علی الله کارشان بی، کارشان بی. وقت علامتش اینه، علامتش اینه که ما یه عمر خوندیم، بعد یه مشکلی میاد پریشون میشیم. اما اونی که به قلبش رسونده میگن آقا همه بر علیه قیام کردن، همه مردم بر علیه شما قیام کردن، ان الناس قد جمعوا لكم، همه مردم بر علیه شما اقدام کردن، فخشوهم، بترسید، فزادهم ایمانا. نه تنها نمیترسن، ایمانشون زیاد میشه. فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله، خدا کافیه. خدا اینم نشون داده در قرآن که کافیه. یه خداست، یه دونه بیشتر نیست. یه فرعون با یه سپاه، وزارت اطلاعاتشو. خب الان که جوامع پیچیده شده، در جوامع بسیط سابق، جوامع بسیط سابق مثلا شهرهای کوچیک الان بوده، توی شهر کوچیک همه از جیکوپو که همدیگه مطلعن، دیگه خبری نیست که پنهان باشه، پشت پرده باشه که. بعد یه نفر مثلا باردار باشه، یه بچه‌ای به دنیا بیاره، همه میدونن. تازه تمام این خانم‌های قابله رو که بچه‌ها رو به دنیا می‌آوردن مأمور کرده بود، همه رو شناسایی کرده بود، همه رو مأمور کرده بود که هر بچه‌ای که بنی اسرائیل به دنیا اومد به من خبر بده. می‌خواست موسی به دنیا نیاد. خدا میگه من می‌خوام به دنیا بیاد. یه تنه خدا وایساده جلوی فرعون و سپاهش. نه تنها موسی به دنیا میاد، موسی رو در دامن خود فرعون بزرگ می‌کنه. از این قدرت نمایی بالاتر. میگه بیا من تو رو در دامن دشمنت بزرگ می‌کنم. در دل آتش سالم نگهت میدارم، از شکم دریا عبورت میدم، در درون شکم نهنگ سیر معنوی بهت میدم. میندازه تو شکم نهنگ که اون اونجا بگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجینا. خدا خیرش بده یونسو، اگه نبود این ذکر یونسیه به ما نمیرسید. چقدر هم که استفاده کردیم ازش.
آقا این باقیه تو شکم
پینوکیو رو دیدیم، پینوکیو به در جبه تو اونجا تازه چراغم روشن میکردن اونجا در دوم ماهی. خداست، خداست. حالا خیلی زیبا سوارتاش میفرماید که حالا شما ببینید، یه قیچی برداره شبابل، یعنی اون چیزی که مشغولش کنه یا قیچی کنه، و علاج و دفع الخواطر شاغله. حالا اینو چی کار کنه؟ یه چیزی داره میگه نمیشه، همینطوری افکار به آدم هجوم میاره. میگه این علاجه، این چیه؟ قطع و مواده ها، این که درختشو بسوزونه، یعنی اون اسبابی که اون خاطرات ازش صادر میشه. اون چیه؟ اون حب دنیا است. حب دنیا، حب دنیا رأس و کل خطیئه. آدم چیزی رو که دوست داره یادش میفته، غیر از اینه؟ اونی که آدم دائما به فکرشه، اون حب آدم رو میکشه به اون سمت. علاج و دفع الخواطر شاغله، این همه آدم آدم تو زندگیش دیده، کی تو ذهن آدم میمونه؟ ماها، ما طعم عشق رو غالبا نچشیدیم، بعضیا چشیدن، غالبا نچشیدن طعم عشق. این داستان عشق اصلا داستان عجیبیه. وقتی عشق میاد دائما اون معشوق در خاطر عاشق. من یه صحنه تو تلویزیون دیدم خیلی متاثر شدم همین تازگی. دیدم مادر یکی از شهدای جنگ که این شهید پیکر مطهرش نیومده بود، این مادر رو نشون میداد، میگفت که هر شب منتظرم این در خونه رو بزنه بیاد. حالا ما یه چیزی میگیم، الان ما خودمون پدر شدیم، بچه‌مون اگه از اون ساعتی که هست یه 10 دقیقه دیرتر بیاد اصلا دیگه. ما البته ما مردا یه خورده سنگدلیم، ولی خانم ما خیلی عطوف و رعوفن. اون مادرش دیدین وقتی که بچه از اون ساعتش دیر میشه شروع میکنه همینطوری میسه، یه ساعت اگه دیگه دیر بشه انگار که دیگه آب جوشه، گذاشتنش وسط هیزم انگار اسفنده. وقت این میگفت که من 30 ساله 40 ساله منتظرم که هر شب منتظرم. حالا شما مثلا فکر میکنی که اون بچه از خاطرات این مادر پاک میشه؟ هیچ لحظه یادش نمیره، هر غذایی بخواد بخوره یاد بچهش میفته. دیدین آدم وقتی میخواد یه چیز خوشمزهی بخوره که بچهش اونو دوست داره، آدم همیشه یاد اون میفته. اونا که حالا اینجا بعضی پدر و مادر نشدن، اونا که پدر و مادرم میفهمن من چی میگم. این عشق، این یه شاخه از عشق. حالا عشق حتما این عشق لیلی و مجنون نیست، ولی هر چقدر قوت پیدا میکنه بیشتر نفوذ میکنه، بیشتر در جان انسان نفوذ میکنه، تا جایی که اصلا شما دیگه نیستی، اونه، فقط همه خاطرات اون در ذهن. ایشون میفهمید که برای این که اونو بسوزونی بعد مادهشو بسوزونی، لذا میگه چشتو حفظ کن. چشو برای چی باید حفظ کنه؟ میگه گوشتو حفظ کن، زبانتو حفظ کن. یکی از بدترین شواغل زبانه. دیدین آدم پر حرفی میکنه مثل من بعدش پراکنده است؟ مثلا یه شب بریم مهمونی یه جا 4-5 ساعت حرف میزنه حرف میزنه حرف میزنه، وقتی میاد خونه انگار این سر آدم سرسام گرفته، اصلا انگار آدم طوفانیه. میگه برم یه ساعت بخوابم یکم آروم بشم. بعد وقتی میخوابین دیدین آروم میشیم ما تو خواب؟ چرا؟ چون همه منافذو میبندیم. یکی از جهاتی که سحرگاهان خیلی توصیه شده بیداریش و مناجاتش مال همینه، چون انسان این گلولای وجودش تهنشین شده که میگن مثلا خواب سحر به تعبیر نزدیک داره، یکی از دلایلش همینه، چون این منافذ بسته میشه، این گلولای میره تهنشین میشه، آبی کمی صاف میشه. لذا اسلام دستور به محافظت از سرچشمه داد، میگه به دنیا نگاه نکن. یا موسی لا تنظر الی الدنیا نظر من اتخذها ابن و امن. میگه ای موسی به دنیا نگاه نکن اونجوری که دنیا با پدر و مادرت، انگار تو تو این خاک ریشه کردی. و البته از اون برم میگه که مردم رو برها به دنیا مذمت نکنید. چنین میگه ابناء دنیا، میگه چون دنیا مادرشونه دیگه، آدمی که بر خب به مادرش ملامت نمیکنن که. اینجا میفرماید که باید نز یعنی کندن، اون اسبابی که موجب جذب خواطر میشه اونا رو باید بکنه. و ما لم ینقطع تلک المواد، تا وقتی اون مادهش قطع نشه لا ینصرف عنها الخواطر، خاطرات از بین نمیره. فمن احب شیئا اکثر از ذکره، هر کسی چیز رو دوست داشته باشه زیاد از اون یاد میکنه. فذکر المحبوب یهجم علی القلب بالضروره، ذکر محبوب هجوم میاره، اگه محبوبش دنیا باشه دائما ذکرش هجوم میاره. و لذالک ترا من احب غیر الله لا یسفو له عن الخواطر، کسی که غیر خدا رو دوست داره خاطراتش هیچگاه صافی نمیشه. ما یه ساعت حرف زدیم یه جمله است، خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. این حافظ در یه بیت گفته، خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. پروردگار به حق محمد آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. اینقدر پراکنده بودی که این فصل تمام نشد. حالا این فصل ناقص بودی شد تو سر عمد تعظیم خوندی. بله بله، یه توضیح اجمالی داد بعد تفصیل، رسیدیم به تعظیم، تا سر تعظیم رسیدیم، حیا بعد از تعظیم. بله چهار تا اصل رحیمیه رو بله، در عشقای انسانی نیست ولی در عشقای غیر انسانی هست، عشق الهیه. عشق مادر به فرزند قطره کوچکی از اقیانوس لایتناهای عشق حق تعالی به بندگانشه. امیرالمومنین به اصحابش فرمود که میدونین من شما رو چقدر دوست دارم؟ گفتن نه. فرمود که یوسف، یعقوب یوسف رو به قدری دوست داشت که وقتی از مقابل چشمش پنهان شد چشمانش نابینا شد، 40 سال به خاطر یوسف گریه کرد. عشق من به شما 70 برابر عشق یعقوب به یوسف. چرا؟ چون امیرالمومنین چشمه الهیه. حالا شما میبینید حق تعالی چجوری بنده هاشو دوست داره. میگن اگر پرده برداشته بشه شما عشق حق تعالی رو به خودتون ببینید، یک لحظه در این دنیا توقف نمی‌کنید. منتها ما چون ظرفیت نداریم پرده انداختن دیگه، پرده انداختن ما درک نمی کنیم چون ظرفیت نداریم. اگه پرده برداشته باشه ما آتیش می گیریم. ما اگه یه پرده از هزاران پرده از روی کربلا بردارن صحنه کربلا رو ببینیم همون قالب تویی می کنیم. ما اصلا تحمل دریافت حقایق رو نداریم. به همین خاطر یکی از الطاف خدا به ما همینه که ما همینجوری هستیم، همینجوری اپولی اپوییم. این از الطاف خداست.
مسئله داستان یا
بله همینطوره. اینا مثنوی در تمثیل حقایق بی‌نظیره. سخت‌ترین مطالب در قالب یه داستان نمونده. حالا یه داستانی داره، داستانش خیلی جالبه. میگه که یه الاغی بود که این کار میکرد توی مزرعه و اینا، خیلی سختی میکشید. بعد این صاحب مزرعه هم که صاحب الاغ بود یه رفیقی داشت، این رفیقش سردار یک سپاه بود. خلاصه زد و یه روز این سردار از اونجا عبور میکرد، گفت بریم یه سری هم به این رفیقمون بزنیم. اسبش هم آورد و کنار این الاغ تو طویله بستن و اونام رفتن مشغول گفتگو شدن. این الاغ یه نگاهی به این اسب کرد و دید خیلی سرحاله. اسب هم یه نگاهی به اوضاع الاغ کرد و گفت تو چیکار میکنی اینجا؟ گفت ما اینجا همین غذامون اینه و آبمون. گفت این آب و این غذا و این طویله و اینا خیلی افتضاحه، چیکار میکنی آخه؟ این چه زندگی میکنی؟ گفت خب چیکار کنم؟ گفت چی، اگه میای ما سفارش تو بکنیم بیای پیش این سردار؟ گفت آره اگه شما یه همچین لطفی بکنی که من ممنونت میشم. بعد میگه اینم سفارش کرد و اونم الاغو داد و اینا بردن. میگه خلاصه بردن و بختی طویله سپاه و خیلی مرتب و خیلی علفای تازه و آب جوب و هر روز هم اینا رو میبردن یه دور میچرخوندن دور میدون و قشو میکردن و نه کاری نه زحمتی. این خلاصه یه مدت اینجا سپری کرد و هر روز به این اسبه میگفت خدا اون پدر مادر اسب تو بیامرزه که خلاصه ما رو از این گرفتاری و از این نجات دادیم. میگه یه روز صبح که بیدار شدید صدای طبل و شیپور و اینا میاد. یه خانم بزرگواری دو هفته پیش اینجا از من یه سوالی پرسیدن، این جواب سوال ایشونه، راجع به اهل بیت از من سوال کرد. میگه خلاصه به این اسبه گفت چی شده؟ گفت جنگه. گفت جنگ دیگه چیه؟ گفت حالا میریم میبینی. میگه رفتن و خلاصه رسیدن بالای تپه و اینم اسب سردار بود دیگه، زره تن اسبه کردن و اینم رفت زد به دل سپاه دشمن و خونی و مالی و تیر خورده برگشت. گفت این دیگه چیه؟ گفت این جنگ دیگه، اون آب و علف و قشو و اینا برای یه چنین روزی بود. گفت تو رو خدا بگو ما رو برگردونن به همون طویله خودمون، ما نه اون آب و علفشو خواستیم نه این عرضم حضور شما که خونی و مالی شدنشو خواستیم. حالا ما تمام قضاوت هامون بر اساس جهله. میدونید ما مثلا یک گوشه این عالم نشستیم، این عالم یک معادله هزاران هزار نه مجهولی، هزاران هزار تابع داره. ببینید مثلا یه زمانی تو وادی علم یه آب رو مثلا میبردن میجوشوندن توی مثلا لب دریا 100 درجه به جوش میومد، بعد میرفتن تو کوهستان میدن 98 درجه به جوش اومده، بعد بررسی میکردن تحقیق میکردن میفهمیدن که بابا توی جوش این آب یه مورد مؤلفه دیگه هم مؤثر، اونم فشار هواست. بعد می‌فهمیدم فشار هوا هم در اون موثره. حالا این تأثیر و تأثیرات که تو این عالم هست، توابع و مؤلفه هایی که تو این عالم هست، مثلا ما از اینجا نشستیم میگیم که کاش من امام حسین بودم. ما یه چیزی همطوری میگیم، مثلا عذرخواهی میکنم حالا اون تمثیل دیگه، مثلا همون خره که به اون نگاه میکنه میگه که کاش من جای این اسبه بودم، ولی دیگه نمیدونه که این اگه جای اون باشه این مثلا چه مشکلاتی داره. ما میگیم که کاش مثلا من علامه طباطبایی بودم، اگه منم فلان بود منم بهمان بود. دیگه ما نمیدانیم که علامه طباطبایی شدن یعنی چی. یعنی اگه پرده رو بردارن تمام سیر رو به ما نشون بدن میگیم خدا خیرت بده، نه علامه طباطبایی میخوام نه المیزان، ما همینجا سر جای خودمون هست. چون ما فقط یه گوشهشو میبینیم، یه نکتهشو میبینیم، مثلا تماشا میکنیم که یه سالن آمفی‌تئاتر آقای مثلا کشتیگیرم آوردن 100 تا سکه بهار آزادی دارن بابت قهرمانی المپیک بهش جایزه میدن، 100 تا سکه رو ضرب میکنیم در مثلا 3 4 میلیون تومان، میگیم خب یه پول حسابیه، چه کاری بهتر از این؟ ولی دیگه نمیدونیم اون چه سیری کرده تا به اینجا رسیده. یه مستندی من دیدم 2 ساعتم طول داشت، مال زندگی قهرمان 200 متر جهان. بله خب شما الان نگاه میکنی قهرمان 200 متر جهان در المپیک 3 تا مدال هست که اینا مهمترین مدالای المپیکه، یکیش مدال 200 متره سریع ترین، یکیش هم وزن برداری اون وزن سنگین، یکم مدال پرش ارتفاع، یعنی مرتفع ترین و سنگین ترین و سریع ترین. این 3 تا المپیک پشت سر هم، یعنی در جهان کسی اینطوری نبوده و رکورددار هم هست. زندگی اینو نشون میده. خب ما فقط اون 9 ثانیه رو میبینیم. میبینیم این 9 ثانیه اومد دوید مدال طلا گرفت پول دارم شد تو دنیا معروف شد و میبینم. دیگه نمیدونیم که اون 9 ثانیه که دویده 4 سال پشت سرش چه وضعیتی بوده. بعد مصدومیتاشو نشون میداد، معالجه مصدومیتا رو نشون میداد. بعد دیگه آخرش میگفت میخوام فرار کنم از این کار، یعنی فقط منتظرم این المپیک تموم بشه. چقدر جاها مثلا تصمیم گرفته بود اصلا این کارو بذاره کنار، از زندگیش ناامید شده بود. خب شما وقتی کل پروژه رو میبینی حاضر نیستی جای اون باشی. اینه که ما یه گوشه این عالم نشستیم، از این گوشه میگیم چرا اون کوره، چرا این کچله، چرا این عالمه، چرا اون جاهله، چرا این باباش پول داره، چرا من بابام بی پوله، چرا 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 میکنیم. حالا یه چیز دیگه هم هست و اونم اینه که ما در باطن جانمون با برداشتن همه پرده ها، اگه همه پرده ها رو بردارن، شما مشاهده خواهید کرد که ما همینی که توش هستیم و خواستیم. هیچ چیزی غیر از این نخواست. اگر خواسته بودیم لوازم اونو به ما میدادن. الان من نمیتونم ثابتش کنم میگه بله من. اون چهار تا رو یادم نرفته الان میگم. این چهار تا رو بگم چون فرمودن ما رفتیم یه جای دیگه. چهار تا اینا اصول رحیمی هست اساسش. چهار تا اصل ما داریم، چهار تا اصل. با این چهار تا اصل انسان در وادی جبر گرفتار نمیشه در مباحث توحیدی. بسیار این چهار تا اصل کارگشاست. اصل اول اینه که تمام تأثیر و تأثیرات عالم به دست خداست. این اصل اول. حالا تفصیلش دیگه اینه، مالک ملک خداست، مالک باران خداست، مالک قلب خداست، مالک سبز کردن زمین خداست، خدا ابرها رو حرکت میده، خدا زمین رو سبز میکنه، خدا قلب انسان رو زیر و رو میکنه. هر چه تأثیر و تأثیر تو قرآن میبینید، جمله اول اینه که تأثیر و تأثیر مطلقاً به دست خداست. آیات بسیاری داریم که اینا رو میگه. قل اللهم مالک الملک، الله لا اله الا هو الحی القیوم و امثال این. جمله دوم اینه که این خدایی که تأثیر و تأثیرات به دستمونه، عالم رو بر اساس اسباب طراحی کرد. از خداوند عالم رو بر اساس اسباب طراحی کرد. اینم مطلب دوم. و مطلب سوم اینه که و به انسان دستور داده که از اسباب استفاده کنه. اینم مطلب سوم. ولی مطلب چهارم، چون انسان با هر چیزی که مرتبط میشه به اون دل میبنده، البته هر چیزی که مرتبط میشه که نه، هر چیزی که ازش اثر میبینه به اون دل میبنده، به انسان دستور داده که به اسباب دل نبند. این جمله چهارم. پس تمام اون نوک نیزه بیانات توحیدی که ما اشتباهاً فکر میکنیم نوک نیزش به سوی ترک عمله، هیچ کدوم به سوی ترک عمل نیست، به سوی ترک دل بستن به عمله. ما فکر میکنیم توحید یه شمشیره داره اسباب رو میزنه، توحید یه شمشیره که داره تعلق به اسباب رو میزنه. در نتیجه من برای شما ثابت میکنم اینو، آیا پیغمبر ما به عمل دعوت نکرده؟ آیا هنها هر کدوم از ما ده ها حدیث تو ذهنمون نیست راجع به اعمال مختلفی که پیغمبر به ما دستور داده اونا رو انجام بدیم؟ غیر از اینه، همین پیغمبری که سخنان فراوانی داره در تشویق ما به سمت عمل، میگه احدی با عملش نجات پیدا نمیکنه. گفتم حتی شما یا رسول الله، فرمود حتی من. مفهوم این جمله اینست که عمل نکنید، مفهوم این جمله اینست که به عمل دل نبندید. اگه خداوند میگه اگر خدا تو رو به ضرری مبتلا بکنه احدی نمیتونه اون ضرر رو از تو بگیره، و اگر اراده خیر بکنه احدی نمیتونه اون خیر رو از تو برگردونه، مفهومش این نیست که نرو دنبال کسب و کار و تلاش و اسباب. میگه در این تلاشی که داری میکنی به هیچ دل نبند. این پیام توحیده. پس توحید دل نبستنه به سببه، نه ترک سبب. توحید ترک سبب نیست، ترک علاقه به سببه. اینم یه جمله ایش، یه جمله ایش اینطوریه: توحید ترک سبب نیست، ترک علاقه به سببه. یه سبب دل نه. این چهارتاست، چهارتا خلاصه شد در یک. حالا اگه یه بار دیگه بپرسید شاید یه جور دیگه بگم، نمیدونم یه چیز دیگه اضافه بشه. شما خیلی دارم راجع به این فکر میکنم، حالا شاید بعدم شد یه مقاله ای.
دلبستگی
ممنون. القلب و حرم الله، قلب حرم خداست. فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، در این حرم غیر خدا رو ساکن نکن. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک گفتم، چه مراد مان زان پس که میسرم نیامد. خیلی این شعر زیباییه، نمیدونم کیه، من فکر کردم فیضه، حالا اگه هرکی از احمد در اون شعری که خورده بود. سوال اینه که یعنی محبت به خاطر نیازه، خدای بی نیاز چرا باید محبت داشته باشه؟ درسته؟ این درسته، ولی جواب این سوال نیست. جواب سوالشون اینه: با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد نقش ازلی، کلک ازلی نقش جمال احدی را. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد کلک ازلی نقش جمال احدی را. شما تو آینه نگاه میکنین خوشتون میاد از تصویر خودتون؟ چرا؟ شما مگه به اون تصویر نیاز داریم؟ خودتون. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد نقش ازلی، کلک ازلی نقش جمال احدی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. اون در آینه عالم خودش رو تماشا میکنه. اون به همین خاطر دوست داره، خودش رو دوست داره. یه جمله شما توی چیز میگین، دعاهای ماه رمضان: اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. خدای سوء حال ما رو به حسن حال خودت برطرف کن. حسن حالش چیه؟ خودش به خودش خوشه. خدا خودش به خودش خوشه. بله، اشد و ابتهاجن حق تعالاست. وجود خوشی میاره دیگه، غیر از اینه. ببین خدا وکیلی اگه همین الان نفر 1 میلیارد تومان بهمون بدن ما چرا خوشحال میشیم؟ چرا خوشحال میشیم؟ چون یه وجود به ما دادن. حالا اگه 1 میلیارد مثلا برگ خشک درخت به ما بدن ما خوشحال میشیم، چون اثری برامون نداره. تازه بعد چند صد میلیون هم بدیم زباله کش ببرتش. چرا اون پول ما رو شاد میکنه؟ چون اون پول برای ما وجود میاره. میتونیم با اون یه وجودی رو به خودمون اضافه کنیم، مثلا بریم یه خونه بخریم. تو با 1 میلیارد مثل که دیگه خونه نمیشه خرید. حالا که حالا ما که داریم میگیم 10 میلیارد دیگه.
خدا وجود لایتنه هاست، چقدر خوشه. انقدر پول داره که هرچی خرج میکنه تمام نمیشه. ما یه چیزای کوچیکی رو درک میکنیم، بعد ضربش کنیم در بی‌نهایت، گرچه بی‌نهایت رو درک نمیکنیم. ما حس وجود و لذت حس وجود رو درک میکنیم. یه وجود وقتی به ما اضافه میشه ما لذت میبریم. اون اقیانوس لایتناهای وجوده، لذا اشد و ابتهاجن به ذاته حق تعالی است. خودش از هم خودش بیشتر خوشه. بعد ما میگیم اللهم غیر سوء حالنا، ما سوء حال داریم چون فقیریم، سوء حال ما رو نداریه، این سوء حال ما رو با حسن حال خودت تغییر بده، حسن حال اون داراییه، یعنی ما رو دارا کن. دارایی ما در فناست، بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال عهدی را. نم سیر ما اینجوری. نمیدونم جواب قانع کننده بود یا نه، اگه نه بود دیگه بیشتر بلد نیست، قانع کننده ترش بلد نیست. شما این میگه من قانع شدم، های شون سوال کردم قانع شد اینجوری کنم، یعنی قانع کننده سائل بعد 60 قانع شدیم. بله بفهم. ببخشید میشه یکم بلندتر، من نمیشنوم. بله جمله شما هم جمله چهارمی که من عرض کردم، جمله چهارم من آوردم، من دیگه عدد گذاشتم که هر کی گفت شماره ها رو بگن دیگه جواب ندم. جمله چهارم من و شما گفتید، چون که ما، جمله سوم اینه که ما مأمور استفاده از اسبابیم، جمله چهارم اینه که ما همه چیز برای ما آهن رو باست، به همه چی میچسبیم، هر چی که بهمون میدن باش انس میگیریم، لذا مأموریم این وسط بجنگیم. جهاد همینه دیگه، برایش میگن جهاد اکبر، تا آخر اون مأمور به جهادیم، جهاد در دل نبستن. مگه میشه به قول نقیم مگه داریم؟ نمیشه. میشه به بچه دل نبست، میشه به همسر دل نبست، میشه به پول دل نبست، میشه به خونه دل نبست، میشه به ماشین دل نبست، میشه به آب و هوا دل نبست. نمیشه. نه نمیشه دل نبست. این دل لامصب، این دل به همش میبنده به این همون خودش. بله، ما وظیفه تلاش داریم. لیسل الانسان الا ما سعا، نیست برای انسان جز تلاش. ما باید تلاش کنیم دل نهندیم. اون وقت اون نصفه شب که بیدار میشیم بگیم خدا به مزورم رو زدم دیگه، آره من چیکار کنم دیگه، دل بستم دیگه، بیا بگوی دل نهند، نمیتونم، من نمیتوانم، تو میتوانی. من نمیتوانم. 15 سال پیش یکی از اولیای خدا من شنیدم که گفت من چیزی به شما میگم که هیچ کدومتون نمیفهمید، به خدا بگیم من نمیتوانم، من نمیتوانم، من نمیتوانم. ولی مأموریم چیکار کنیم؟ مأموریم، مأمور به تلاشیم، ما مأموریم تلاش کنیم، این کار ماست. یه کارایی رو میتوانیم، یه کارایی نمیتوانیم. ببین ما الان میتوانیم الان یه مال حرامی اومد نگیریم، این که دیگه نمیتونیم. نه دیگه، من یه جوری که من نمیتوانم دیگه، رحیمی هم که گفته و حتما باید من این پول هم. اینو که میتوانم، که یه میتوانمایی هست، بالاخره میتوانم این پول حرامو نگیرم دیگه. این هیچ کس نمیتونه بگه نه دیگه من از کنترل از اصلا خارج. ولی یه چیزایی رو واقعا نمیتوانیم، نمیتونم که بگم دوستش ندارم که.
بگم پولو دوست ندارم، من خودم خدا وکیلی دوست دارم، هر کی پول داره دوست نداره بیاره بده به من. که از این دوستانم یه ماشین خوبی خریده بود، بعد همش ناراحت بود که مثلا این نکنه که تجمل باشه زیاد بشه. گفت آقا رحیمی من چیکار کنم؟ گفتم یه راه حل داره. خیلی خوشحال شد، گفتم این ماشین منو برداری مال تو، من ماشین تو دادم. حالا من هر وقت میناش که هنوز اون معامله برقراره، هر وقت یه دیدی زیاده درست شد رفت دیگه. حالا دیگه که نه دیگه، من دلبستگی اونو چیزشو عدم تعادلشو درست کردم با این جمله، فهمید جدیه، فوری رفت. اصلا توکل این معنیش اینه، توکل این است که بدانی که خلق نه نفع میرسانن نه ضرر میرسانن نه عطا میکنن نه من میکنن و به کلی از خلق ناامید باشی. این معنی توکله. جبرئیل به پیغمبر خدا اینطور توکل توصیف میکنه، گفت جبرئیل مت توکل، جبرئیل عرضه داشت که انت علم ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس عن الخلق. اصلا مگه این حرف تو حرف درستیه؟ تمام نفع و ضررها از دست خلق داره به ما میرسه، اون داره میگه خلق نه نفع میرسونه نه ضرر. این چه جوریه؟ این همون جمله چهارمه. جمله اوله که تمام تأثیر و تأثیرات در دست خداست. بله شمایی که داری میای به من یه خیری میرسونی، من از دست شما این خیر رو میگیرم، منم که به شما یه شری میرسونم، شما از دست من، ولی ضار و نافع خداست. تو این طراحی الهی اینجوری طراحی شده، خدا تو طراحی شیطانو گذاشته، کار شیطان اغواست، شیطان اغوا میکنه، ملائکه هم گذاشته، ملائکه الهام میکنن، این طراحی خداست. پس الهام کار خداست، اغوا کار خداست. تو دعای جوشن کبیر یکی از اسماء خدا یا مزله، مزل یعنی گمراه کننده، منتها توضیحش اینه، توضیحش اینه که خداوند هیچ کس رو گمراه نمی کنه. خداوند تأثیر و تأثیرات از آن خداست. بله خداوند سیری رو مشخص کرده، میگه این سبب محصولش گمراهیه. مریض کننده مگه کسی غیر از خداست؟ ویروس رو من خلق کردم یا خدا؟ خب یه ویروس خلق کرده، هر دو روز یه بار خودش رو تغییر میده، این مریض جدیدیه که اومده هر دو روز یه بار خودش رو عوض میکنه، یه روز حمله میکنه به تنفس، یه روز حمله میکنه به معده، یه روز حمله میکنه به سینوس. همین مریضی آنفولانزا که گرفتم، من دوستم پزشک گفتم این چی مریضیه، من خودم گرفتم اینو، گفتم این هر دو سه روز یه بار یه چهره جدید داره، گفت دو سه روز یه بار خودش رو تغییر میده. خب اینو کی درست میکنه؟ این طراحی کیه؟ شیطان درستش کرده، کار خداست. پس خدا بیماری رو میده، خدا سلامتی رو میگیره، این کار خداست. قرآن هم همینو میگه، میگه ناف زار و ناف خداست. امیرالمومنین میفرماید که ایمان عبد کامل نمیشه تا وقتی که بدانه که آنچه که بهش اصابت کرده بود نمیشد اصابت نکنه و آنچه که اصابت نکرده بود نمیشد بکنه. و ان زار نافع هو الله، الفلام سر خبر مفید است، و بداند که نافع و زار فقط خداست. منتها این تو این چهار تا جمله که ما گفتیم تفسیر میشه، تو این چهار تا جمله اینه، داستان از این قراره. تو این چهار تا جمله ما توی جمله دوم و سومیم، اول دوم ربطی به ما نداره، تمام تأثیر و تأثیرات مال خداست. خدا اسباب خلق کرده، به ما دستور استفاده از اسباب داده. خب شما میری از ملائکه استفاده میکنی، من از شیاطین، محصول من میشه اذلال، محصول شما میشه الهام. خودم رفتم سراغ شیاطین. حالا اگه بگیم خدا گمراه کرده درست گفتیم، چون اون شیطانو خدا درست کرده، شیطان آستین اذلال خداست، ولی خدا هیچ جایی به من دستور نداده برم سراغ آستین اذلالش. گفتم من دو تا دست دارم، سراغ کدوم میخوای بیا؟ یکیش عطاست، یکیش منعه. این تو جمله سومه که من مأمور به استفاده از اسبابم، اینجاست. البته جمله چهارمم دائما مد نظر که حواست باشه که دل نبندی. روز وقت کند میگذره به نظر. یه سوال دیگه جا داریم، سوال رو زیاد جا داریم، دو تا جواب چه باشه. خواهش کنم نگین که من یه سوال کوچولو دارم دیگه، اینو من چون سوال کوچولوه ولی جوابش ممکن خیلی طولانی باشه. سوال کوچولو، اما این سوال یکی به مرحوم اطلاع بحشت گفته که من یه سوالی دارم، ایشون گفته من وقت ندارم، گفته نه کوتاهه، گفته خب جوابش ممکنه طولانی باشه. گفته نه جوابش هم کوتاهه. گفته خب تو که جوابش هم میدونی خودت برو جواب سوالت بده دیگه. حالا بفهم. دل نوستن یا امید نداشتن هر دو. دل نوستن عمیق‌تره چون ما دل می‌بندی. امید ضعیف‌تره. دل بستگی خیلی عمیق‌تره. کاملاً دل بسته ایم ما. ما به مرور زمان اول امید داریم، بعد امیدمون قوت پیدا میکنه، آرام آرام دل میبندیم، ممزوج میشیم باش. نه امید مقدمه دلبستگیه دیگه. امید نشه باشه چه دلی ببندیم؟ مثلا ما برای اینکه روزیمون رو دراریم به این دیوار اینجا دلبستگی داریم، مثلا امید نداریم که دیوار روزی ما رو بده، بس دلم بهش نبست. تو ما وقتی که گرفتار میشیم چرا یاد دیوار اینجا نمیافتیم؟ چون امیدی نداریم برای ما کاری. ما به صاحب اثر دل میبندیم. از امید شروع میشه، بعد عمق پیدا میکنه تو جانمون، ریشه میکنه، میشه دلبستگی، وابستگی، اتصال، از وصل به اتصال. فکر کنم امروز همه موقعیت شدن دیگه، هیچ سوال نداره. بله ببخشید بلندتر بفرمایید، من نمی‌شنوم. زن و گمان به چی نداشته باشی؟ به خدا؟ یه چیزی که قرآن ازش من میکنه که میگه ان بعض از زن اسمون، اونی که قرآن میگه اون زن، کلمه زن در قرآن در لغت عرب دو تا معنی داره. یکی از معانیش احتماله، یکی از معانیش اتهامه. مثلا میگه که زننت انک عالمون، گمون کنم تو عالم باشی، این گمانه. یکیش اتهامه. اونی که قرآن میگه که ان بعض از زن اسمون اتهامه، میگه به مردم اتهام نزنید، با نگاه متهمانه به مردم نگاه نکنید. این که کافره، این که سنیه، این که ضد انقلابه، این که فلانه، این که اونا، همه رو میریزیم بیرون، خودمون میمونیم تو دایره الهی برای رحمت. این نوش میگن زن سوء. این معنی اتهام زدن به مردم، همونی که تو جامعه ما زیاده. به اندک گمانی با یه احتمالی ما سوء زن پیدا میکنیم به افراد، بهش میگن سوء زن. تو فارسی هم داریم سوء زن میشه. ما به اندک گمانی سوء زن پیدا میکنیم، خصوصا ما تیپ متدین، به اندک گمانی سوء زن به اشخاص پیدا میکنیم، فوری برچسب میزنیم، فوری متهمش میکنیم، کارها میکنیم. بله در ما بیشتر مجوزم براش درست میکنیم، کارها میکنیم. بله. به امام گفته بودن که سرهنگی هست شب تا صبح شراب میخوره و قمار میکنه، چی کارش کنیم؟ ایشون گفته بود کارشو درست انجام میده. گفتن بله. گفته بود کاری به کارش نداشته باشه. حالا ما اگه بفهمیم یه کسی همچی کاری میکنه، واقعیلا تعامل میکنیم یه همچی شخصیتی رو توی دستگاه اجرایی. سرهنگ ارتش زمان جنگ شب تا صبح قمار و شراب، گفته بود صبح کارشو درست انجام میده. گفتم کارشو درست انجام میده. گفته بود کاری به کارش نداشته باشه. از اون برم یه داستانی براتون تعریف کنم، بعد دیگه بریم دیگه. کوتاه. اسم نمیبرم که کی بوده. یکی از نماینده های مجلس دوره اول، این خودش نقل کرده این داستان، میگه یکی از نماینده هایی که از شهرهای شمالی اومده بود، من به این مظنون شدم، خلاصه رفتم یه سری چیزا رو درست کردم و اینو اعتبارنامه‌ش رو باطل کردم. بعد میگه گذشت دوره اول مجلس، گذشت دوره دوم، یه دفعه شک کردم به کار خودم، گفتم نکنه که مثلا من کار درستی نکردم. میگه خلاصه رفتم چند تا سکه بهار آزادی خریدم، رفتم اینو پیداش کردم تو شمال، رفتم خونه‌شون رو پیدا کردم، در زدم، دیدم یه خونه خیلی فقیرانه محقر و خیلی وضع ناجور. میگه خانومش اومد دم در تا منو دید، گفتش که میدونی تو با ما چیکار کردی؟ گفتم نه. گفت اون روزی که تو این کارو کردی ما همون ایام برای دخترمون قرار بود خواستگار بیاد. اون خواستگاری ملغا شد. گفتن خب اینا آدمای ببین چه آدمایی ان که دیگه اعتبارنامه شد تو مجلس باطل کردن. میگه اون ملغا شد، بعد دخترم افسردگی گرفت، دو سال بعد خودکشی کرد. شوهرم هم آموزش پرورشی بود، گفتن که خب این ما تا حالا نمیدونستیم این انقدر آدم ناجوریه، از آموزش پرورش اخراجش کردن، ما خاک نشین شدیم. الان توی 20 کیلومتری اینجا تو فلان مزرعه داره تو زمینه که کار میکنه، کارگری میکنه. میگه رفتم اونجا، گفت میگه اینو گفت درو بست، گفت برو از خودش حلالیت بگیر. اینم میگه رفتم اونجا این به زحمت پیدا کردم، تا منو دید گفت اومدی حلالیت بگیری، برو تو قیامت با هم دیگه صحبت میکنی. اینو میگن سوء زن. احساس تکلیف میکنیم نسبت به حفظ مثلا مملکت سوء زن پیدا میکنیم. اینو خود این آقا که نماینده مجلسه، حالا اسمشو نقل نمیکنم دیگه، اسمشو خودتون پیدا کنید، این خودش نقل کرده، ناقل خود این آقاست که این کار کرده، خود عامل این کار. این دیگه اینا من خدا نیستم دیگه، من نمیدونم دیگه توابع عمل، توابع عمل چطور میشه این توابع عمل رو جبران کرد، چه میشه کرد، من نمیدونم دیگه، اینو من نمیدونم، خدا به دادش برسه، من نمیدونم. من اینو نمیدونم. ولی ما داریم تو روایات که اگر کسی به دنبال لغزش های مردم باشه خداوند رسواش میکنه، حتی اگر در صندوق خونه خونش پنهان شده باشه. اللهم صل علی محمد.